2% جی پی دی خود را به سر ناتو به مصرف برسانند تا این سازمان مستحکم شود و من فکر میکنم که برای افغانستان خیلی خوب است.
نخستین کمپاین فرعی تطبیق واکسین پولیو در برخی از ولایات افغانستان سر از 11 دلو آغاز شده و تا 15 دلو ادامه خواهد داشت. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
هزاران نفر روز گذشته در اعتراض به فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ در قسمت منع ورود شهروندان هفت کشور در مقابل قصر سفید و میدانهای هوایی در سراسر ایالات متحده مظاهره کردند. گزارش را از دومین روز اعتراضات لیلی ماهبیب عظیمی پیشکش میکنم. اما قبل از اینکه این گزارش را بشنویم، توجه کنین به گزارش دیگه در رابطه به آغاز کمپین فرعی پولیو که امروز در 23 ولایت کشور آغاز شده. در این رابطه مکیه منیر مصاحبه را با میوند احمدزی مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان انجام داده که توجه شما را به او جلب میکنم.
در این کمپاین ما در زونهای جنوب، جنوب شرق، شرق کشور و چند ولسوالی در زون شمال کشور همچنان شهر کابل زیر پوشش قرار میگیره که تعداد مجموعی اطفال که در این کمپاین زیر پوشش قرار میگیره 5.5 میلیون اطفال است.
در مجموع چند ولایت تحت پوشش قرار میگیره؟
23 ولایت هستند، 180 ولسوالی هستند.
در کدام نقاط ممکن اطفال از واکسین باز بمانند و شما نتانین بنابر مشکلات امنیتی و ادامه درگیری ها به اونا برسیم؟
در چند مناطق کشور است که ما فعلا مشکل داریم. بیشتر در حدود 8000 طفل در هلمند از واکسین باز میمانه و در حدود 100000 باز هم در کندوز که در ولسوالی های امام صاحب چهاردره، علی آباد و شهر کندوز هستند که اطفال باز میمانه. در حدود 8000 طفل در کنر و در حدود 7000 الی 7500 در ننگرهار از واکسین باز میمانه.
یه اولین کمپاین فرعی سال 2017 است که شما برامی اندازین. چی تغییرات را آوردین در پروسه کمپاین ها نسبت به سال 2016؟
اصلا یک تغییر بزرگی که در اواخر 2016 آوردیم، یک فریمورک حسابدهی را برای انداختیم که بر اساس او ما بسیار زیاد که تاکید میکنیم به کیفیت ارقامی که برای ما میرسه به او تاکید میکنیم. خوشبختانه ارقامی را که ما در دوره های اخیر گرفتیم، سپتامبر، اکتبر و نوامبر و دسامبر، بسیار ارقام فوق العاده در سی مرحله تایید شدن، از چند پروسس تیر شدن و در سی مرحله ای تاییدی امی ارقام ما گرفتیم که ارقام ما فوق العاده بهتر شدن. ما ساحاتی که مشکل داره او را بسیار دقیق شناسایی کردیم، در کجا مشکل داریم. هر ساحه برای ما فعلا معلوم است، هر قریه برای ما معلوم است و در سطح هر ولسوالی، هر قریه که در کدام قریه ما چه مشکل داریم برای ما معلوم هستند و کیفیت کمپاین ها را در عمود قریجاتی که در گذشته ها خراب بود بهبود یافت.
فعلا شما فقط در 4 ولسوالی مشکل دارین که ویروس پولیو عملا در گردش است و در نقاط خاص از ولسوالی ها. شما چه برنامه‌ای مشخصی دارین به 4 ولسوالی؟
به 4 ولسوالی ما به سطح قریه تحلیل کردیم و کدام قریه مشخص مشکل داره و هم معلوم کردیم و پروگرام های ما در این خوشبختانه ما مشکل زیادی را در برمل داشتیم. در برمل فعلا ما دسترسی داریم، کمپاین ها را تطبیق می کنیم. مشکل هم از این خاطر زیاد است که این اطفالی بس ده سال ها، یعنی اطفالی که بالاتر از 5 سال هستند و هم سطح معافیتشان پایین هستند، از این خاطر که و در سالهای گذشته هیچ واکسینی از وزیرستان شمالی و جنوبی نگرفته است. از این خاطر ما در این ساحات مشخص که برمل است و چند ولسوالی های که مشکل زیادی داره و امی زیاد وقت از واکسین باز مانده، در این ما به جای اطفال زیر 5 سال، اطفال زیر 10 سال هم حال زیر پوشش قرار میگیرم.
پیامتون چیست به والدین؟
ما یک رای را طی کردیم و انشالله کامیاب استیم در کارهای خود، اما تا وقتی که یک واقعه در افغانستان باشه ما کامیابی را مکمل تجلیل کرده نمیتونیم. اگر همکاری والدین با اطفال باشه، اگر همکاری جامعه باشه، در آخر سال 2017 ما برای تمام مردم افغانستان یک خبر خوش داده میتونیم که دیگه هیچ واقعی پولیو در 2017 در افغانستان نامده، که یک خبر بسیار خوش خواهد بود و در این ما همکاری والدین، همکاری جامعه را، همکاری بزرگان، همکاری جوانای ما را، ما سر جوانای خود بسیار فوکس میکنیم و جوانای ما هستند که در این راستا بسیار کمک کرده میتونن، خصوصا جوانایی که در مکاتب است، پوهنتون است و در این راستا فوق العاده کمک زیاد کرده میتونن.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
از دو روز به این طرف یک سلسله اعتراضات در برابر فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ در قسمت منع ورود شهروندان هفت کشور در برابر قصر سفید و میدانهای هوایی سراسر ایالات متحده برای افتاد. در رابطه با چگونگی اوضاع در دومین روز اعتراضات در لس آنجلس، نیویورک و واشنگتن، صدای آمریکا گزارش داره که برگردان دریش از لیلی محبی بازیمی میشنویم.
واکنش های روزافزون در برابر فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ به دروازه های قصر سفید رسید. فریادهای مردم امرا با شعارهای مختلفی که هم می کردن، همه یک پیام را به امرا داشت. به نفرت و ترس نباید گفت. پناهجویان می توانند به امریکا بیایند.
اقدامات حکومت ترامپ مغایره ارزش های امریکاست.
و در حالی که معترضان یک جاده اصلی را به سوی کنگره مسدود ساخته بودند، طرفداران مهاجرین و پناهجویان در نزدیکی میدان هوایی بین المللی دالاس از امریکایی ها استقبال میکردند.
من خیلی خوشحال شدم. احساس افتخار به من دست داد که از من هنوز هم پذیرایی صورت میگیرد و مردم از من حمایت میکنند.
وکلا و مدافعان اداره مهاجرت در مقابل فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به منظور کمک به مهاجران قانونی و میدان‌های هوایی شتافتند.
ما با این روش به جهان و حتی داعش و القاعده نشان می‌دهیم و می‌گوییم که نخیر، ما مسلمانان را دوست داریم، از آنها استقبال می‌کنیم و از آنها حمایت می‌نماییم.
در لس آنجلس وکلا در میدان‌های هوایی برای آزاد ساختن بازداشت شدگان باقی ماندند.
دولت از تطبیق با حکم محکمه فدرال از ارائه هر گونه اطلاعات در مورد تعداد زیادی از مردم که بازداشت کردند امتناع می‌ورزد. ما اینجا هستیم تا خواستار حاکمیت قانون و مقررات شویم.
پیاده ساختن این فرمان منجر به سردرگمی به ویژه در میدان‌های هوایی شد که در برخی موارد کسانی که اجازه اقامه دائمی یا گرین کارت هم داشتند از ورود به ایالات متحده منع شدند و سپس به عنوان ساکنان دائمی قانونی برای بررسی اضافی قبل از ورود بازداشت شدند. بسیاری از حامیان آقای ترامپ این فرمان ها را برای امنیت ملی خیلی مهم می دانند. اگرچه فرمان اجرایی آقای ترامپ در مورد ورود مهاجرین چند کشور مسلمان را در بر می گرفت، لیکن افغانستان شامل آن فهرست نبود. یاسر رضایی که یک مهاجر افغان است میگوید
وقتی که من خانه را ترک کردم مطمئن نبودم که بتوانم، زیرا گزارش های مغلق در مورد افراد نشر شد که بازداشت شدند. این فرمان اجرایی خیلی واضح و روشن نبود. بنابراین هر کس اکنون در افغانستان در این مورد سراسیمه و نگران است.
جان کلی وزیر امنیت داخلی ایالات متحده با نشر اعلامیه بروز یک شنبه و دنبال روشن ساختن صدور این فرمان اجرایی گفت که ورود ساکنان دائمی قانونی که دارای کارت سبزند از علایق در راستای منافع ملی کشور است، به این معنا که در برابر ورود دارندگان کارت سبز هیچ ممانعت وجود ندارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
تا چند از دیگر شما شنونده برنامه گنج شایگان هستید. اما قبل از اون توجه کنین با آخرین گزارش که او هم در رابطه به حمله مردان مسلح بر یک مسجد در شهر کوبک است که جستن ترودو صدراعظم کانادا این حمله را تقبیح کرده. جزئیات بیشتر در گزارش از نجیب خلیل.
جستن ترودو صدراعظم کانادا حمله شام گذشته بر یک مسجد در شهر کوبک را حمله بر مسلمانان خوانده آن را تقبیح کرد. آقای ترودو طی یک توییت چنین اظهار نظر کرد: مسلمانان کانادایی جزء مهم از ساختار ملی ما است و این اعمال بی‌معنی در جوامع ما، در شهر ما و در کشور ما جا ندارد. در این حمله که در شهر کیوبک رخ داد، 6 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. کریستین کولومبی، یک سخنگوی پلیس کیوبک، گفت که 2 مظنون در این رابطه دستگیر شده، اما در مورد انگیزه اصلی این رویداد معلومات ارائه نکرده است.
2 مظنون بازداشت شدند. یکی در اینجا بازداشت شد و دومی در نزدیکی اورلیانس در منزلش بازداشت گردید.
انتونی کوتو، یکی از باشندگان محل، گفت که هیچگاه خصومت و دشمنی در برابر آنها وجود نداشت.
من شاهد هیچ وضعیت غیر عادی نبودم. رویه آنان با همه خوب بود. هیچگاه شاهد نفرت و یا خصومت علیه همدیگرشان نبودم. از این رو من حیرت زده هستم.
فلیپی کویلارد، وزیر اعلای کوبک، تأثیر عمیق خود را با بازماندگان قربانیان ابراز داشت و گفت:
شهر کوبک امروز شاهد دهشت افغانی بوده است. مشکل است قبول کرد در چنین شهر زیبا و صلح آمیز چنین چیز اتفاق بیفتد. اما اتفاق افتاد و 6 تن جان باخت. 8 تن زخمی گردیده که وضع صحیشان وخیم است.
آقای کویلارد به عدم مسئولیت در جهان اشاره کرده گفت:
هیچ کس در جهان کوچک امروزی مطلقاً مسئول نیست. از این رو برای حکومت‌ها بسیار مهم است تا تمام انرژی خود را برای تضمین مسئولیت مردم تا حد امکان به خرج دهند.
وزیر اعلی کوبک گفت امروز دوشنبه راهپیمایی‌ها برای بزرگداشت از قربانیان این مسجد، خانواده‌هایشان و همچنان همبستگی با جوامع مسلمانان در سراسر کوبک صورت خواهد گرفت.
شنوندگان عزیز سلام عرض می دارم. محمد هاشم حبیب زاده هستم و با برنامه ای هفته در خدمت شما قرار دارم. با امید که هفته که گذشت به خوبی و خوشی سپری کرده باشین و از گزند روزگار در امان باشین. باز هم با یکی از مشکلات امروزی جامعه افغانستان در خدمت شما قرار داریم. برنامه امشب ما در مورد فرهنگ مدد رسانی، دستگیری و رضاکاری خصوصا در بین جوانان افغان است. مهمانان ما در برنامه امشب آقای ظریف لودین، مسئول نهاد اجتماعی دست کمک، آقای عزیز آصفی، رئیس مجمع هماهنگی جوانان و آقای حمیدالله زازی، مسئول مدیوتک هستند. دوستان عزیز، شما به چه اندازه در رضاکاری ها سهم می گیرید یا با نیازمندان و مستمندان کمک می کنید و چقدر در پخش و ترویج این فرهنگ نقش خود برجسته می بینید؟ فرهنگ کمک، معاونت، دستیاری و یا دست گرفتن زمان قوت میگیره که ریشه های قوی و پراگنده رضاکاری را با خود داشته باشه. در جوامع و به ویژه در جوامع فقیر، یکی از راه های رشد انکشاف اقتصادی و کاهش فقر کمک های رضاکارانه است. اما این روند باید همگیر و نهادی نباشه و اگر نباشد باید در بین مردم یک جامعه ترویج شود و بیشتر قشر جوان میتونه که در این راستا دست بلند داشته باشه. متاسفانه در افغانستان بی‌اعتمادی یکی از موانع عمده ترویج دستیاری و کمک است. ادعاهای سوء استفاده ها و حلف و میل ها توسط برخی از افراد و نهادها باعث ایجاد و افزایش این بی‌اعتمادی در بین مردم شده. اما تا آنجایی که از جوانان امروزی بحث به زبان میاد، اکثرا میخواهند که بر آنان اعتماد کنند و با استفاده از دست آنها و مستمندان کمک برسانند. خب میخواهیم که بحث خود با مهمانان عزیز خود آغاز بکنیم. در قسمت اول آقای حمیدالله زازی، شما را به برنامه خوش آمدید میگم. تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و وقت دانه در خدمت برنامه قرار دادین. بله آقا،
تشکر. من هم مشتم.
بله بفرمایید.
صدای ما دارین؟
بله بله.
من هم برای شما و برای شنوندگان برنامه شما سلام تقدیم میکنم و برای دوستایی که صدای ما را در افغانستان میشنوند شاده خوش را برشان آرزو میکنم.
زنده باشین. آقای لودین، شما را نیز به برنامه خوش آمدید میگم و لطف کردین که وقتتان را وقف برنامه ساختین.
تشکر آقای حبیب زاده. ما هم منابع خود سلام خود خدمت شما و تمام شنونده های رادیو شما تقدیم میکنم.
زنده باشین و خوشبختانه آقای آصفی را هم در برنامه با خود داریم. آقای آصفی، لطف کردین مثل همیشه همکار برنامه بودین و در برنامه حاضر شدین. از شما جهان سپاس.
خواهش میکنم. بسیار لطف کردین. جای بس افتخار از خدمت شما و هموطنان عزیز خود قرار
دارم. تشکر. تشکر از شما هم. بحث همراه آقای زازی آغاز میکنیم. آقای زازی، شما چی فکر میکنین که دستیاری و کمک و خصوصا کارهای رضاکارانه که در بخش کمک رسانی با مستمندان و در بخش مشکلات یک جامعه، خصوصا در بخش مشکلات اقتصادی و در محو فقر و حداقل کاهش فقر تا حد میتونن نقش بارزی داشته باشه؟
تشکر میکنم. ما فقط میخوایم که در رابطه با یک مقدار یک کوتاه روی نقش جوانان که چقدر جوانان در این رابطه همکار بوده میتونه و چقدر جوانان ما میتونیم در این مسئله تشویق و ترغیب کنیم. من فکر میکنم که جغرافیایی که ما او را به نام افغانستان میشناسیم و فراتر از مرزهای کابل اگر ما ببینیم فکر کنیم، فرهنگ همکاری و فرهنگ معاونت و دستگیری به امر یک روزه و دو روزه نیست، بلکه در درازنای تاریخ این در بسیاری موارد نهادینه شده و بالاخره برای یک اصل همزیستی و برای یک اصل اخلاق اجتماعی تبدیل شده. منتها این در تناسب بر موقعیت های جغرافیایی فرق میکنه که تولید آن مثلا چقدر در شهرها نسبت به دهات یا دهات نسبت به شهرها محسوس میشن. ضمن از این که ما برای ایجاد فرهنگ و برای نهادینه شدن امو اصل یا امو تفکر داوطلبی کار میکنیم، این مقدار فقدان و فقر از این مسئولیت که ما حس میکنیم، من فکر میکنم که لازمه هایی هستن که ما گذشت از این لازمه ها و برای پرداخت برای تعریفی از این لازمه ها چی رقم میتونیم که در بوجود آوردن یا گسترش فرهنگ همکاری و فرهنگ داوطلبی که با تا چی اندازه این یا مسئولیت های اقتصادی، مسئولیت های اجتماعی و مسئولیت های اخلاقی خود داشته باشند. شما میفهمید که همکاری ها و معاونت های افتخاری و داوطلبانه اکثرا یعنی در خصوص کارهای اقتصادی نیست، بلکه در کلی از یک سلسله تعمیر و تزیین برنامه های سیاسی، اجتماعی و مدنی هم هستند. برای جوانان اگر ما مشخصا بگوییم که همون تعریف پیش زمینه‌ای داشته باشیم که دو اصل باید ما فراموش نکنیم در خصوص استفاده از نیروی جوان نظر در مصروفیتش کرد. یکی ماموریت لازمی اقتصادیش است نفکر میکنم و دیگهش هم مسئولیت اخلاقی اجتماعیش هستن. معمولا گزینه اولش عبارت از یک عملکرد فردی هستن جهت تحقق و توسعه اقتصادی خودش به اساس نمود توانایی و درک و مهارت که دارن، ولی گزینه دومش من فکر میکنم که یک امر مشترک است در تشخیص و تعریف ارزش ها که بیشتر میتونه که اصولیت های مدنی یک مقدار بیشتر تعریف کنه. شما میفهمید که برای گسترش از این امر و برای انکشاف از این امر معمولا حرکت های مدنی و جنبش جامعه مدنی کارزار واقع شده میتونن و جنبش جامعه مدنی یا خود عملکرد جامعه مدنی در سطح اجرایی نیستن. همیشه زمینه را برای کارهای دادخواهی و کارهای تاثیرگذاری در خصوص مثلا تطبیق یک مقدار مقوله هایی که عبارت از آگاهی عامه از تعلیمات مدنی است، حفظ محیط زیست است، مبارزه علیه خشونت است، دفاع از حقوق و قوانین هستند. این مسئله است که این تاثیرگذار هستند و فقط شما با تطبیق از این مقوله و با کشانیدن جوانا در این اصل ها میتونین که آساس جوانا را سمت و سو و جهت بدین. ولی پیش از این که ما جوانا را وارد یا این رقم تفکر بندی کنیم، یک مقدار مامنت ها و عوامل بازدارنده از این رقمی که شما محاسبه کردین و در اول گفتین بسیار دقیق محاسبه کردین برای بسترسازی تفکر یا امو اصل همکاری باید ما زمینه از بین بردن یا مبارزه با فقر، مبارزه با سواد، مبارزه با جنگ، مبارزه با بی‌اعتمادی را من فکر میکنم امو
بله یک چیز من میخواستم بفهمم آقای زازایی که شما گفتین که نظر به موقعیت های جغرافیایی امی موضوع تغییر میکنه، چی فکر میکنین که آیا انگیزه به وجود آوردن و یا ترویج رضاکاری و یا کمک و یا همدستی به چی فکر میکنین که ربط میگیره؟ آیا به سطح آگاهی بلند، آیا به داشتن سواد کافی و یا امو احساسات و عاطفه‌ای که در وجود انسان موجود میباشه؟ یعنی تعیین کنندش کی است شهرها و در مناطق دور افتاده؟
تعیین کنندش انسان ها همیشه صاحب غریزه، احساسات و تمایلات و میلان ها می باشد، ولو اگه این میلان ها و تمایلات منفی باشد یا غریزه های مثبت باشد و یا منفی باشد، بالاخره میلان ها یا خواسته هایشان با اساس گذشت زمان بروز میدن. ولی به نظر من باعث یک فعال جامعه مدنی که کار و تاثیرگذاری جنبش جامعه مدنی را در داخل افغانستان محسوس میکنم، بلند بردن سطح آگاهی، تعریف و تشخیص کار. به طور مثال شما ببینید که کار برای صلح دو معقوله. زمان که ما از صلح صحبت میکنیم و نیاز است که صلح باید حاکم شوند، پس در کلی از پرلل موازی به او یک پدیده دیگه هم است که او جنگ هستند، جنگ وجود داره. یعنی برای پرداخت برای جنگ خودش بالاخره یک طرف پیروزی را حاصل میکنه که صلح نیاین. ما کار صلح سیاسی و اجتماعیشان صحبت نمیکنیم، اما نقش جامعه مدنی، نقش یک فعال رضاکار این نیست که این تفنگ برداره یک کار فیزیکی انجام بدن، اما نقش ازی به مسابقه یک کسی که برای دادخواهی و برای رساندن پیام که بتانه موازین و اسلوب اخلاقی پدیده صلح را و ازار جنگ تعریف کنه و تشخیص کنه، اینه برای مردم برسانن. ما باید اول مردمی از لحاظ روانی وظیفه کاری که امو رقمی که گفتم گزینه اولش که خودش امو همراه حیات میکنن بازدارندی از این امر نباشن، ولی چونین باید درشان فهمانده شود و ترسیم شود که شما در رابطه با انکشاف یک مقدار ارزش های مشترکی که اضرار مشترک داره و فواید مشترک دارن بنامید. مثلا پیشتر هم گفتم که محیط زیست است، کار برای محیط زیست است، کار برای همکاری برای نیازمندان هستن و حاضر شدن برای حل بسیاری از مسائلی که سطح حیجات برای سطح قرا و قصبات هستن. این زیادترش من نیاز ازیه زیادتر در بلند بردن آگاهی آمه و در رساندن آگاهی ها میبینم که بالاخره اینی هم مسئولیت.
تشکر از شما آقای زادزی. یکی از شنوندای ما حمیدالله احسان در خط تلفن هستن، نظر آقای احسان هم شنویم و بعد از اون میریم سراغ آقای ظریف لودین که خودشان یکی از جوانان فعال هستن و در همی بخش دستیاری و معاونت و خودشان قسمه که گفتن که مسئول نهاد دست کمک هست. امروز از اونا با صحبت میکنیم، ولی قبل از او ببینیم که شنونده ما حمیدالله احسان چی گفتنی دارن. آقای احسان سلام بفرمایید. علیکم سلام.
در ارتباط با فرهنگ رضاکاری و تاثیراتش که بالای کمک خواهد تاثیرات دارد، ترویج فرهنگ رضاکاری در بین جوان ها یک امر نهایت مبرم می باشد و هر جوان مسئولیت دارد که در ارتباطی افتا کارهای پیشایی را بکنه. خب اگر که منطقه ترویج این فرهنگ اسلامی یک بمب اسلامی دارد و یک جنبه دینی دارد که در قرآن پاک فرموده و تعاونوا علی البر و تقوا و کمک بیاری کنه یک دیگر را برای نیک کار. پس از این ما الگو گرفته در تمام ما بریم و ثابتانیم که مد واقع شده طوری که یک مسئولیت ایمانی وجدانی را تمام بشر شمرده میشه. پس چی خوب است که از کارهایی که از همی جامعه خود ما شروع کنیم، از جایی که کار میکنیم و در جایی که زندگی میکنیم، از این شروع کرده که
شاعر چه خوب میگه که اگر بینی که نابینا و چا هست، اگر خاموش بینی چی میدونه هست. پس علی فرهنگ رضاکاری میتونه که ما را در این سمسو سوق دهد.
بله، تشکر از شما.
بله، در فرهنگ در شعبات مختلف میتونه چی باشه. مثلا طوری که در یک شهر، مثلا یک شهروند عادی زندگی میتونه که با برداشتن یک معانه مسئولیت ایمانی وجدانی خود ادا بکنه و بتونه که فرق بین راه و چاه را به تمام شهروندان نشان بده که اینمی میتونه که یک مسئولیت وجدانی انسان میباشه. یا میبینه که یک شخص به یک گمراه اونا را میتونه که از اینمی گمراهی سوق و سوق بکنه به طرف راه نی که این مسئولیت وجدانی هر انسان هست که به طرف باید تمام جوان ها توجه و جدیت به کار داشته باشه.
بله، تشکر از شما آقای حمیدالله احسانی. نظر شما را گرفتین، لطف کردین. شنونده عزیز، شما شنیدین که آقای حمیدالله احسان که از کابل تماس گرفته بودن، اونا گفتن که یعنی هیچ کاری که به صورت مثلا برای کمک با دیگران و یا معاونت با دیگران انجام بیابه، خردی و بزرگی و یا کوچکی و کلانی نداره. یعنی کوچکترین کمک که اگر شما میتونین از او حذر نکنین و فکر نکنین که او کمترین کوچک است، یعنی کمترین کمک است. دوست دیگه ما حمیدالله احسان الله حمید نوشتن که یک خاطره، گفتن من همیشه با اشخاصی که به کمک ضرورت داشتن تا حد توان کمک میکردم و میکنم و حتی با کسانی که در زندگی یک بار با ایشان میدیدم و همچنان وقتی به کمک ضرورت داشتم، اشخاصی که با من کمک کردن که در زندگی هیچ شناختی با من نداشتن. دوست عزیز، یکی از پیام های از دوست ما بود که در صفحه فیسبوک نشته بود. حالا میریم سراغ آقای ظریف لودین. آقای لودین، شما این نهاد را که ساختین و ایجاد کردین و تا جایی که من خواندم در سال 2009 فکر کنم ایجاد کردین، چی انگیزه باعث شد، چی فکر کردین و چگونه بالاخره به این تصمیم گرفتین که باید چنین یک نهاد را که تمام کارش بر اساس رضاکاری است و تمام فعالیتاش برای کمک و همکاری و همزیستی است، ایره بالاخره به پای ساده بکنین و فعال بسازین؟
بسیار زیاد تشکر آقای عزیزارم. قبل از اینکه مشخص روی برنامه بنیاد اجتماعی دست کمک صحبت کنم، فقط میخوایم یک نقطه کوتاه‌تر در ارتباط با همین موضوع جوانا و چینا جوانا سهم داشته میتونن باشن، فقط یک نقطه میخوایم عرض کنم. مثلا به نظر همین پیری که بنیاد ما دارن، جوان ها یکانه نسل هستن که اینا یک رابطه بسیار قوی با نسل قبلی و نسل آینده خود دارن، یعنی بسیار پر نفوذ هستن. و اگر ما دیده باشیم همیشه در تاریخ فرهنگایی که ایجاد شده و ابتکاراتی که صورت گرفته از طرف جوان ها صورت گرفته. و سوالی که باید اینجا کرد ای است که چرا باید کمک کرد. و اگر اوکی، این امو موضوعی است که همیشه ما در برنامه خود از جوانات در ابتدا همین سوال هم میکنیم که یعنی وقتی که جوان می با ما همکار میخواه باشد چرا. و اگر دیده شد که برادر ما قبل از دید اسلامی یا از دید اجتماعی و تا از دید افغانی هم ببینیم، بیشترین مسئولیت ها همیشه جوان ها سپرده شده. و چون زندگی بشر یک زندگی تمدن و اجتماعی تعریف شده، باز به خاطر ما همیشه این یک میبینیم که جوان ها باید همیشه کمک کنن و فعال باشن، چون اونا نیروی بیشتر دارن، انرژی بیشتر دارن و مستحکمتر بیتونن باشن. و میخوایم حالا روی برنامه بنیاد اجتماعی دست کمک یکم براتون معلومات بدم. یک ضرب المثل مشهور انگلیسی است، میگن که اگر برای یک شخص شما یک ماهی بدهن، ای به این معنی است که او را شما یک وقت نان میدین. و اگر به یک شخص شما ماهیگیری را یاد بدین، پس به این معنی است تا زمانی که او زنده است پس میتونه خودش ماهیگیری کنه و زندگی خود را پیش ببرن.
بفرمایید.
بله.
برای
مردان.
بله بله بفرمایید.
بسیار خوب. بنیاد اجتماعی دست کمک تقریبا در سال 2009 با کمک یک دوست ما که دو نفر بودیم در کابل تأسیس شد. و بنابر دو هدف بود، یکی دلایل شخصی که خودم داشتم که این بنیاد باید ایجاد شود و ما قسمی که تمام افغان ما میفهمیم که مشکلات دیدن، اما قسمی که ما خودم مشکلات در زندگی خود دیدیم و اعضای فامیل ما دیدن و دیگر افغان هم در مهاجرت ها دیدن، همین قسم ما میخواد در وطن خود وقتی که بعد دوباره برگردم باعث یک کمک حداقل به یک افغان خود بوده باشم. به می مفکوره ما تانستم که یک دوست دیگه خود پیدا کنم که هم به می مفکوره بودن و تقریبا سال 2009 اولین بار ما یک کمک بسیار کوچکی فقط با یک فامیل کردیم و بعدا ما دو دوست نشستیم با هم خود و فکر کردیم که چه قسم میتونیم این برنامه رو ما کلانتر بسازیم و بعد ما آساسا دعوت کردیم دوستای دیگه خودم و این حلقه فقط قسمی که شما قبلا هم گفتین که در این موضوعات کمک و موضوعات اجتماعی و موضوعاتی که خصوصا موضوع پول مطرح باشه، موضوعات اعتماد زیاد مطرح میشه، به خاطر ما فقط خواستیم که حلقه خود مشخص و مرتبط با دوستای خود نگارشته باشیم و نام گذاشتیم بالای این بنیاد اجتماعی دست کمک و این بنیاد ما روی سه هدف مشخص ایجاد کردیم. هدف اول ما ایجاد محیط رضاکاری در خود افغانستان بود که ما جوانان را تشویق کنیم که اونا رضاکارانه کار کنند، یعنی رضاکار باید باشند. دوم ایجاد فرهنگ کمک کردن بود. او ضرور نیست امیال ما امی شعار ماست که ضرور نیست که یک نفر میخواد کمک کنه باید اونا بیان از طریق بنیاد اجتماعی دست کمک کنن، اما وقتی که ما بتانیم که تغییر ذهنیت بکنیم با یک فرد و او را وادار به این بسازیم که او ذهنن و خودش بپذیره که با یک تو باید بیوازاد و یا باید غریب کمک کنه، پس این فرهنگ ما ایجاد کرده، ما به هدف خود رسیدیم. و سوم هدف ما ظرفیت سازی فامیل ها بود، فامیل های بیوازاد که برای ما معرفی می شد. ما برنامه های مختلف داریم که برنامه های ما، اولین برنامه که ما داشتیم ایجاد شغل بود برای فامیل های بیوازاد. وقتی که برای ما یک فامیل بیوازاد از طریق یک دوست یا همسایه یا همکار معرفی می شد، ما در ابتدا می رفتیم و فامیل یک به شکل سروی می کردیم، اونا را می دیدیم و کوشش می کردیم که در اون فامیل یک عضوشه یا اعضایش ما پیدا کنیم که ما برزو بتانیم ایجاد یک شغل کنیم که اونا بتانن با پای خود استاد شدیم، چون ما نمی خواستیم که یک نفر را ما کمک کنیم که او بار دوش جامعه و بار دوش خود و فامیل خود بگرده و همیشه متوقع از ما باشن. فایلات های کوچک کوچک ما برای فامیل ها ایجاد می کردیم، نظر به امکاناتشان که ما می دیدیم که اونا چی کرده می تانیستن. یک بسیار کوچک شروع کردیم، میتونه یک کرپاس فروشی شروع کردیم، کتاب فروشی شروع کردیم، ترکاری فروشی شروع کردیم، جوس فروشی بود و همین شکل ایجاد نجاری های کوچک بود که ما برای فامیلا کردیم. در زمینه در پالی زو کار بعدی که ما با مو فامیل میکردیم، میدونیم که اگر طفل دارن دختر پسر، ما اونا را زمینه تعلیم و تحصیل برای اونا فراهم می ساختیم که اونا را در مکتب شامل می کردیم، مصارف مکتبشان را می داریم و تمام امکاناتی که لازم بود که در حد توان ما بود برشان ایجاد می کردیم. و بعد لاویزو ما کوشش می کردیم که امکانات تداوی را هم به مریضا داشته باشیم. بعضی فامیلایی که برای ما معرفی می شدن که اونا از نگاه شغل یک فعالیت می داشتن اما امکانات تداوی عوض فامیل خود نمی داشتن، باز ما بعدا می رفتیم امو فامیل مشخص برنامه تداویش روی کار می گرفتیم و اونا را هم تداوی می کردیم. به این ترتیب ما برنامه مختلف دیگی داشتیم که مواد خوراکه کمک کردیم، برنامه های لباس عید داشتیم و لباس های زمستانی داریم که
بله. سر پروژه های بعدیتان اجازه بدین آقای لودین، سر پروژه های بعدیتان اندک بعدتر صحبت میکنیم. یکی از شنونده های ما آقای سید مصطفی صدیقی در خط تلفن هستن، منتظر هستن، زیاد وقت میشه، نظر از اونا رو بشنویم و بعدا میریم سراغ آقای آصفی که چگونه میتونیم که همه جوانایی که به شکل پراگنده در داخل کابل و همچنان در ولایات مصروف کمک و به اصطلاح کارهای داوطلبانه هستند، بین از اینا یک هماهنگی ایجاد شود تا اینا بتانن امی حرکت و یا جنبش را که آغاز کردن ای بتانه بیشتر قوت بگیره و بیشتر ریشه هایش عمیق‌تر شود. آقای سید مصطفی صدیقی سلام بفرمایید.
سلام به شما و سلام به تمام شنوندگان عزیز شما. تقدم خوب است که برنامه شما هم کمک برای جوانان هست. ببین ما در کشوری وجود داریم که تا 12 سال است، باور بکنه که از جوانا در داخل افغانستان به مثل ابزار استفاده شده کمک وجود ندارم. جوانایی که 16 سال اینا تحصیل میکنن، بعد از فراغت تحصیل اینا فارغ میشن، بیان که مامور دولت شون، باور به خدا بکنه که برای یک حکومت فاسدی که اینا را هیچ جای استخدام نمیکنن. هر روز اینا پشت دروازه و دروازه یا سرگردان هستن. این جوانایی هستن که نیاز به کمک داره. خداوند میگه که اینی احسنتم احسنتم لانفسکم و اینی اساتم فلاحا. ببین حکومت افغانستان تای 12 سال مثل ابزار برای جوان ها استفاده شد. از این جوان اگر در پلیس شهید میشه جوان است، اگر در اردو شهید میشه جوان است، اگر در امنیت شهید میشه جوان است. ولی تا هنوز ما ندیدیم که تای 12 سال حکومت افغانستان نقش جوان ها را بیشتر ساخته باشند و برای جوان ها کمک کرده باشند. این حق مسلم همه کس است، باید که ما کوشش بکنیم که برای جوانهای افغانستان دستشان بگیریم، کمک بکنیم. نیاز داره. مردم افغانستان 90% دچار بحران اقتصادی هستن. باور بکنه که محصلینی که درس میخوانن در دانشگاه ها، اینا بسیار به حالت خراب درس میخوانن در دانشگاه ها. اینا مجبور هستن که با امو پولی که بسیار ناچیز ره که از طرف فامیل برای اینا روان میشه، با امو پرده خود بکنن در لیلی ها. اینا باور بکنه که نصف شکم اینا سیر است و نصف شکمشان هم گرسنه.
بله، تشکر از شما آقای سید مصطفی صدیقی، نظر شما را گرفتیم. حتما در این رابطه نظر آقای زازه داشته باشیم. ولی قبل از اون میخواییم از آقای آصفی پرسان بکنیم که آقای آصفی چطور میشه که همی جوانایی که به شکل پراگندر در نهادهای مختلف خرد و کوچک میخواین که یک کمک کنن برای مردم، میخواین که در جامعه خود به اصطلاح مؤثر واقع شون، چگونه میشه که یک هماهنگی بین اینا ایجاد شون؟
بسیار بزرگواری کردین. اجازه بده قبل از اینکه به خدمتتون رضایت خود را بکنم، شما یک موضوع بسیار حساس که نهایت جامعه ما به او ضرورت داره مورد بحث قرار دادید که جدا آی اهمیت است. ثانیا اگر لطف بکنین من اجازه بتین، متاسفانه جنگای گذشته، حادثات گذشته و بحرانای گذشته که ما در افغانستان داشتیم، متاسفانه این فرهنگ یک مقدار در بین ما پایین تر ساخت. من نمیگم که تمام مردم افغانستان بالخصوص جوانای افغانستان معتقد به کمک و دستگیری نیست، اما متاسفانه چون خشونت بعض اوقات به جامعه ها وارد میشه، این سبب فرار بعضی از عوامل خوب اجتماعی میشه و آنچه دستگیری یا فرهنگ کمک را میگین یک قرارداد اجتماعی میان بشر و جامعه است که زندگی میکنه. ما بله اگر دقیقا خدمت شما بریم به سوالتان، ما تعداد زیادی از جوانان را در سر تا سر افغانستان داریم که آماده به این است تا بتانن به نحو مؤثر تمام شوند و بتانن به جامعه خود خدمت بکنن. متاسفانه که در این اواخر یک مقدار با ایجاد پروسه های ایجو و اینا، حتی استفاده همی دستگیری ها به نحو با یک تعریف اقتصادی به میان آمد و به نحو پروژه‌ای شد. مثلا یک کار به نام رضاکاری پیش میبرن، اما به نحو پروپوزل ساخته شده و یک مقدار پول گرفته شده و به اینا. خب بله در جامعه مدرن ببخشید یک اصل عمده است، ولی جامعه فقیر مثل افغانستان این چه کارا نیست و متاسفانه او فرهنگ چهار کلان دستگیری را که کشورهای دیگه پیشرفته دنیا داره، بین ملت‌های دیگه وجود داره، ما با دلایل قبلا خدمتتان عرض کردم نداشتم. اما تصور میکنم که امروز جوان افغانستان بزرگترین مسئولیتش ایست که چطور میتونه همچون فرهنگ در جامعه خود نهادینه بسازه، نه تنها نهادینه بلکه سیستماتیک پیش بره، از یک جوان به جوان دیگه، از جوان به جوان دیگه، تا مؤثریت قابل لمس به جامعه خود بده که متاسفانه هنوز به او اندازه که باید باشه نیست. خب یکی از دلایل میتونیم فقر عنوان بکنیم که
بله اگر مشخص در این رابطه صحبت بکنیم آقای آصفی که بعض جوانای وجود داره که اونا هیچ گونه کمکی را از کدام برجه خارجی و یا هم داخلی به دست نمیارن و فقط از امو عواید شخصی خود میخواین با مردم کمک بکنن ولی به شکل پراگنده هستن، اگر مختصرن کوتاه، وقت برنامه بسیار کم مانده، کوتاه بگوین که چطور میشه که یک هماهنگی بین اینا ایجاد شوه؟
خب یکی از راه هایی که میتونه بسیار کار بده تبیس نهادهای اجتماعی، نهادهای جامعه مدنی فعال در افغانستان است تا بتونه همین توده ها را کنار هم جمع بکنه و یک بسترسازی بکنه که برادر عزیز ما در اول فرمودن، یک بسترسازی صورت بگیره برای ایجاد یک تحول بزرگ تا همگی خود در او بدنه احساس بکنن که بله ما هم در می قبال یک مقدار فعالیت ها را قبلا هم داشتیم و از برادر ما لودی صاحب که شنیدم انصافا فعالیت های بسیار نیک خوب داره، امیدوار هستم که در آینده بتانیم با هم به تماس باشیم تا به نحو بتانیم یه هماهنگی ها را بین خود ایجاد بکنیم، چون یک تعداد زیادی از همین تعداد جوان ها چون از بطن جامعه ما به میان آمدیم نزد ماست، نه تنها در کابل بلکه در ولایت، یک تعداد نزد از ایناست. اگر یک نحوه هماهنگی میان نهادهای جامعه مدنی در این قبال صورت بگیره و این به نحوه یک فرهنگ مبادله شود برای افغانستان، جدا میتونه موثر باشه.
بله، با امید از اینکه هماهنگی بین
نوع هماهنگی میان سازمان های جامعه مدنی است که فعالتر به اقبال کار میکنند و میتونند که ایره به نحو یک فرهنگ ایجاد بکنند.
بله، با امید از اینکه بین شما هماهنگی بیشتر شود و آقای لودین هم در برنامه شنیدن که همراه آقای یوسفی اگر تماس بگیرن میشه که کمک های شما بیشتر و بهتر و به وجه احسنترش انجام بیافه. آقای زازای، یک موضوع که میخواستم شما هم به بحث بگیرین و مختصرا اگر معلومات رابطه این که همیشه در افغانستان زیادتر افراد هستند که منتظر هستند که بایشان کمک صورت بگیره، حتی افراد هستند که اگر میخواین کدام کار را آغاز هم بکنن به یک نفر ضرورت داشته میباشن، یک به ارگان ضرورت داشته میباشن که به اصطلاح اونا را کمک بکنه و اونا را یاری برسانه. و قسمی که دوست ما زنگ زدن اونا گفتن که حکومت افغانستان با جوانان هیچ کاری نکرده. خب در افغانستان اگر یک موضوع بسیار عمده را که در حکومت افغانستان وجود داره و در افغانستان وجود داره، فرصت‌های رایگان تعلیمی و تحصیلی در تأسیسات تعلیمی و تحصیلی افغانستان است که خودش یک مشکل بسیار عمده جوانان امروزی حل می‌کنه. شما نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا حکومت می‌تونه بیشتر از این با جوانان کمک بکنه و یا هم جوانان رسالت جوانان پس در ساختار یک حکومت و یا دولت چی است و چگونه می‌تونن که بدون از اینکه بار دوش حکومت باشن خودشان به پای خود ایستاده شوند؟
ما فکر میکنم که ما نباید بار ملامتی را بیشتر به گردن نظام و نظامی که هنوز هم مشکلات خود داره، نظامی که وابستگی های اقتصادی و نبود ثبات در عرصه های مختلفش موجود هستن که ما چنین تقاضاهایی را داشته باشیم. انصافا اگر بگویم رقمی که من گفتم، من بیشتر فعال مدنی هستم و با متفکر مدنی بر تمام قضیه هایی که در داخل کشور جان میگیره فربه میشن و او مورد استفاده قرار میگیره، ما میبینیم همیشه ما نظارت های خود داشتیم، همیشه در موارد مختلف ما دادخواهی های خود داشتیم و شدیدن از برنامه های دولت انتقاد کردیم، ولی تا جایی که من میبینم در بعد 12 سال اخیر بهترین نوع از فرصت ها برای، یعنی زمانی بوده که برای جوانان این فرصت ها مساعد شدن. شما اگر به وزارت خانه ها، به موسسات، به شرکت های شخصی و خصوصی، به کمپانی های تلکامونیکیشن، به سیستم های بانکداری برین، این نسل جوان است، همون نیو جنریشن که میگن، نسل جوان است که اینا رو رهبری و مدیریت میکنن. من فکر میکنم که نقش جوانان و این که جوانان در کجا حضور دارن، از میز رئیس جمهور افغانستان گرفته تا یک دوکاندار که یک فرصت و زمینه کار و زمینه استفاده از مهارت ها و داشته هایش برش مساعد شدن. در بسیاری موارد متاسفانه یک سلسله مشکلات موجود است که افغانستان هم در بسیاری مسائل و در بسیاری قضا و سیستم سازی و نظام سازی نو بودن. جامعه جهانی، یکی از خواستهای جامعه جهانی ظرفیت سازی نیروی بشری و قوای بشری در داخل افغانستان بود که او هم در برگیرنده پوانتون ها، در برگیرنده مکاتب و در برگیرنده موسسات تعلیمی بود که امروز به روی میلیون ها جوان و اطفال باز هستن. من فکر میکنم که این خودش یک مقدار در ظرفیت سازی و در انکشاف و توانی افعالی که فردا میره به طرف جوان شدن و جوان شدن که میره به طرف رهبری و به طرف مدیریت بسیار کاری.
بله تشکر از شما آقای زادزی. وقت برنامه متاسفانه فقط چند ثانیه بیش نمانده، فقط یک دقیقه دیگه وقت داریم. آقای لودین اگر شما بگوین که پروژه هایی که روی دست دارین چی هست و چگونه میشه که شما کمک دریافت کنین تا کمک هایتان بیشتر شود، فقط 45 ثانیه وقت داریم.
خب ما داور میخوام از آقای آصفی تشکری کنم و انشالله حتما ممرشون به تماس میشم به خاطر هماهنگسازی برنامه بعدی ما. و ما میخوام که برای متنه خود پیام داشته باشم و این که اونا میتونن که از طریق فیسبوک و یا صفحه اینترنتی که ما داریم امرای ما به تماس شون به نام Helping Hand Society. و ما سه برنامه مشخص برای زمستان داریم، برنامه جمع‌آوری لباس های زمستانی مستمل هموطنان ما هستند که اونا میتونن امرای ما از طریق فیسبوک و یا صفحه اینترنتی ما امرای ما با تماس شوند و لباس هایی که اونا استفاده نمی کنند بر ما امرای ما شریک بسازند که ما اونا رو به کمپا و فامیلای بیبازات که داریم امرای اونا شریک بسازیم. و مواد سوخت برنامه داریم که برای فامیلای بیبازات ما برنامه مواد سوخت داریم که برایشان مواد سوخت زمستانی میگیریم.
سای ما درد ما قصه ما غم ما غصه ما درد ما قصه ما غم یک فرد نی یک خانه نی یک کشور ما تم دارست غم ما بسیار است غم یک کشور ماتم دارست غم یک ملت ماتم دارست غم ما بسیار است طفل افغان در تبنگ بردوش طفل افغان در تبنگ بردوش جلوه رنگ گذران می ایستد زاری و ناله کنان می گوید
بخره صادق و صدرت بخره بخره صادق و صدرت بخره بخره صادق و صدرت بخره
پدرم گم شده و مادر من پدرم گم شده و مادر من بیمار است کودک غم زده در کشور ما بسیار است غم ما بسیار است با یک قصر بلند بالا پای یک قصر بلند بالا کودک با تن بیمار و نهی لای خاشک میانه کوچه کتی خالی و پس مانده نان میپالد کتی کودک غم زده در کشور ما بسیار است غم ما بسیار است او صدایی که به گوشه همه دنیا برسد کو صدایی که به گوشه همه دنیا برسد قصه غصه ما تا به سریا برسد عرض بیچارگی ملک با مولا برسد. زحمت بندگی و لطف خدا در کار است، زحمت بندگی و لطف خدا در کار است. کودک غم زده در کشور ما